حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی چند ماه مانده به پایان ریاست جمهوریش بر استقلال و مسئول بودن مقام ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی سخن گفت که بیشتر سخنانی نمایشی بود بیان که در 7.5 سال گذشته بخواهد بر این اصل پای فشارد و یا بخواهد برای آن هزینه‌ای بپردازد. روحانی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی و بیان این موضوع که هیچ قوه‌ای نمی‌تواند در امر قوای دیگر دخالت کند، این اصل را کاملاً روشن و از بدیهیات دانست و اظهار داشت این قانون کاملاً روشن بیان کرده است که رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون است، نه ناظر. وی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تأکید بر اصل 113 که رئیس جمهوری را مجری قانون اساسی معرفی می کند اظهار داشت به عنوان رئیس جمهوری بار سنگینی بر دوش خود احساس می کند. روحانی اظهار داشت هر کجای قانون اساسی صدمه ببیند این رئیس جمهوری است که باید فریاد بزند و از همه توان خود برای احیای آن استفاده کند. حسن روحانی در ادامه با تأکید بر این که این اصل کاملا روشن است و نیازی به تفسیر ندارد، علاوه بر این اصل مهمترین اصل قانون اساسی در خصوص قوای سگانه را اصل 57 دانست و اظهار داشت بر اساس این اصل هیچ کدام از قوا نمیتوانند در سایر قوا دخالت کنند. وی قوای سگانه را مستقل از هم دانست و با تأکید بر این استقلال خاطر نشان کرد قوه مجریه یک قوه مستقل است و هیچ قوه دیگری نمیتواند در کار قوه مجریه دخالت کند. رئیس جمهوری همچنین با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی بار اجرا بر دوش رئیس جمهوری و وزیران است، یادآور شد نباید اجازه داده شود که قانون اساسی به تعطیلی کشیده شود و تخریب شود. حسن روحانی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه توهین به شخصی به نام حسن روحانی اهمیت ندارد، یادآور شد توهین به فردی که در جایگاه رئیس جمهوری قرار گرفته نه توهین به شخص او، بلکه توهین به جایگاه ریاست جمهوری است. وی تأکید کرد هیچ کس حق ندارد این عنوان را تخریب کند و تأکید کرد وظیفه ام است که از این عنوان محافظت کنم. اظهارات حسن روحانی پس از آن عنوان می شود که در ماه‌های اخیر هجوم و توهین به رئیس جمهوری به بالاترین میزان خود طی سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی رسیده است. فحاشی به رئیس جمهوری که در روز 22 بهمن به اوج خود رسیده بود و همچنین توهین‌های روزهای اخیر که در خصوص تعقیب قضایی رئیس جمهوری و ممانعت از حضور رئیس جمهوری و دیگر اعضای دولت به مجلس عنوان شده بود، از مهمترین اتفاقاتی است که رئیس جمهوری را به واکنش در خصوص توهین به نهاد ریاست جمهوری واداشته است. وی همچنین با اشاره به این که باید در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت حد اکثری داشت، اظهار داشت با این برخوردها نمیتوان به مشارکت حد اکثری امیدوار بود. وی اظهار داشت این برخوردها مردم را از مشارکت در انتخابات ناامید میکند و مردم علاقه ای ندارند که رئیس جمهوری را انتخاب کنند که آن رئیس جمهور از فردای انتخابات هدف همه تیرهای زهراگین و فحاشی و تهمت قرار گیرد. روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با ابراز نگرانی از اینکه ممکن است کسانی باشند که پشت پرده بخواهند مردم را از انتخابات مایوس کنند گفت افرادی ممکن است هدفشان این باشد که به مردم بگویند اراده دست آنهاست نه دست مردم. وی خاطر نشان کرد ممکن است افرادی باشند که بخواهند به مردم القا کنند که مردم کاری نیستند. روحانی تاکید کرد نباید اجازه داده شود که چنین فکری پشت پرده توسعه پیدا کند. رئیس جمهوری همچنین اظهار داشت تمام کسانی که توسط مردم انتخاب می شوند و یا توسط مردم انتخاب نمی شوند و طبق قانون انتصاب می شوند دارای احترام و جایگاه هستند و باید محترم داشته شوند. سخنان روحانی در حالی است که در سالهای گذشته در بسیاری موارد در مقابل سخنان و مواضع و دخالت‌های نادرست رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست داخلی و خارجی حاضر نشد که بر سر قانون بایستد و مخالفت خود را بیان کند و عملاً در اکثر موارد برای ماندنش در این مقام به هر کرنشی تن داد. در پی اظهارات علی خامنه ای در خصوص همراهی مجلس و دولت در خصوص اختلافات فیما بین، روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای که به امضای 214 نفر از نمایندگان رسیده است، از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر تایید قانون اقدام راهبردی تشکر کردند. نمایندگان در این نامه تأکید کردند که مجلس شورای اسلامی برای تحقق حق هسته‌ای ملت ایران اقدام به وضع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کرده و دولت را ملزم به اجرای آن کرده است. در این بیانیه همچنین به اظهارات علی خامنه‌ای در خصوص اختلافات بین مجلس و دولت درباره بیانیه مشترک دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده و نمایندگان تأکید کردند که به توصیه‌های علی خامنه‌ای در خصوص حفظ یکپارچگی و صدای وحدت لبیک می‌گویند. نمایندگان در این بیانیه با اشاره به اینکه مجلس از هر گونه اقدام مشترک دولت و مجلس برای اجرای قانون لغو تحریم‌ها حمایت می‌کنند، تأکید کردند که به دولت برای استیفای حق مردم در کمال صداقت کمک خواهند کرد. در این حال نمایندگان در این بیانیه تأکید کردند مجلس معتقد است بهترین راه برای خدمت به معیشت مردم نه لغو تحریم‌ها بلکه خنثی‌سازی تحریم‌ها و بی‌توجهی به رجزخوانی‌های بیرون از مرزهاست. نمایندگان در این بیانیه همچنین به دولت توصیه کردند از تجارب 7 سال گذشته هسته‌ای که مملو از بدعهدی‌های طرف مقابل بوده عبرت بگیرد و دل به وعده‌های پوشالی آنها نبندد. با وجودی که در این نامه تنها به لفظ از دولت حمایت شده و مجلس در این بیانیه در نهایت حرف خود را به عنوان معیار عمل مطرح کرده و از دولت خواسته به رفع تحریم‌ها برای رفع مشکلات دلخوش نباشد، اما به گفته تحلیلگران همین بیانیه و اشاره بیانیه به حمایت از دولت برای ادامه اقدامات هسته‌ای میتواند زمینه‌ای برای کاهش فشار مستقیم بر دولت و رئیس جمهوری حداقل از نظر تعقیب قضایی ایجاد کند. اقدام مجلس در خصوص حمایت از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در خصوص حمایت از دولت در حالی عنوان می شود که برخی روزنامه‌های اصولگرا نیز روز سه‌شنبه نسبت به اعتراضات تند برخی نمایندگان در مجلس نسبت به طرح علی اکبر صالحی برای توافق با آژانس و در همان حال کاهش تعهدات برجامی حمایت کردند. برخی تحلیلگران این حمایت روزنامه‌های اصولگرا من جمله کیهان را نشانه‌ای از حمایت نظام از طرح هسته‌ای صالحی می‌دانند و تأکید دارند این موضوع می‌تواند زمینه تفاهم گام به گام دولت و کشورهای 5+1 در زمینه کاهش تحریم‌ها و نیز بازگشت تدریجی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات برجامی و کاهش تنش هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و بهبود احتمالی شرایط اقتصادی دولت و کشور را به دنبال داشته باشد. سعید نمکی وزیر بهداشت روز چهارشنبه بار دیگر در ادامه خودنمایی‌های خود در این خصوص که در مقابله با کرونا زودتر از همه پیشبینی‌های لازم را کرده و نیز تمام اقدامات را به موقع انجام داده است، به اقدامات و توصیه‌های خود در خصوص بستن مرزها اشاره کرد و با بیان اینکه علی‌رغم تأکیدها و توصیه‌های وی در خصوص بسته بودن مرزها هنوز یکی از مرزهای خوزستان باز است، اظهار داشت کسانی که پروتکل‌ها را رعایت نکردند و مرزها را با وجود دستور رئیس جمهوری نبستند، آتش جدید کرونا را در کشور برافروختند. وی از اینکه هنوز بازارها، تجمعها، دورهمی‌ها و سفرها به صورت عادی برقرار است، انتقاد کرد و اظهار داشت در این ایام رفتن به عتبات و زیارت عزیزان در کربلا و نجف ممکن است باعث خیز جدید بیماری در استانهای مرزی شود. وی با بیان اینکه یکی از آرام بخش‌های روزانه وی بو کردن تربت امام حسین است گفت با وجود این در این ایام این سفرها را بسیار مضر می‌داند. نمکی از برگزاری مراسم ترحیم در خوزستان انتقاد کرد و با اشاره به اینکه در برخی از مناطق در خوزستان رعایت پروتکل‌ها به صفر رسیده اظهار داشت رفتار مردم در این استان نشان می‌داد که خوزستان پرماجرا خواهد بود. وی افزود به خاطر این عدم مراعات‌ها باید منتظر طوفان کرونا در خوزستان بود. نمکی با ابراز بی‌اطلاعی از ورود و خروج مرزها اظهار داشت وقتی وزیر از ورود و خروج ها بی اطلاع است نمی تواند مدیریت هم بکند. وی امکانات مرزها برای نگهداری بیماران در قرنطینه را کافی ندانست و با اشاره به اینکه وضعیت آبادان نگران کننده است اظهار داشت کادر درمانی من به دنبال بسیج تختها هستند تا کسی پشت در بیمارستان نماند. نمکی با بیان این موضوع که ویروس جهش یافته در همه استانها مشاهده شده اظهار داشت با وجود این هنوز خیز بلند قابل توجهی ایجاد نکرده است. وی افزود کادر درمانی در کشور شبانه روز در تلاش هستند تا خیز جدید را مهار کنند. وزیر بهداشت همچنین در ادامه به محدودیت‌های تحریم و دارو و کمبود ریال و ارز با وجود کرونا در کشور اشاره کرد و اظهار داشت این مشکلات شرایط را برای مقابله با کرونا بسیار دشوارتر کرده است. وی همچنین با بیان این موضوع که نگران شدت یافتن بیماری در اسفند ماه است اظهار داشت امیدوار است که پیشبینی‌های وی درست از آب در نیاید. وی در این حال با ابراز امیدواری از اینکه با بیماریابی لحظه به لحظه کشور به مرحله حاد نرسد اظهار داشت هرگز اجازه نمی‌دهد بیماری پشت در بیمارستان بماند. وزیر بهداشت از آغاز انتشار و همچنین همه‌گیری کرونا در ایران به تذکر دادن در خصوص کرونا و اینکه هیچ نهادی و مردم تذکرات وی را جدی نمی‌گیرند و به توصیه‌های او عمل نمی‌کنند اکتفا کرده است. این در حالی است که وی علاوه بر اینکه رئیس ستاد کرونا است، هم طبق دستور رئیس جمهوری و هم دستور خامنه‌ای متولی اصلی مدیریت کرونا در کشور است و تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها باید با نظارت او اعمال شود. انجام اقدامات کنترلی و نظارتی نیاز به بسیج نیروها در این خصوص دارد و نمکی با وجود ادعاهای فراوانی که در خصوص استفاده از نیروهای بسیج در کنترل بیماری داشته و با وجود ادعاهایی که در خصوص همکاری بسیج در کنترل بیماری مطرح کرده است، اما نه تنها نتوانسته از این نیرو به شکل سازمان یافته در کنترل بیماری استفاده کند، بلکه ادعاهای او نیز در این خصوص که بسیج بیشترین همکاری را در این خصوص داشته به نظر می‌رسد که چندان هم واقعی نبوده باشد. ضمن اینکه مرزبانی کشور هم در بسیاری از جاها به عهده بسیج هم هست و وزیر که بارها ادعای همکاری بسیج در کنترل بیماری کرونا را مطرح کرده میتواند در مسیرهای ورودی به کشور از نیروی بسیج برای اعمال محدودیت‌ها به منظور کنترل بیماری استفاده کند. به دنبال کشته شدن 10 سوختبر در شهر مرزی سراوان به دست سپاه پاسداران و تداوم اعتراضات، روز چهارشنبه نیز خبر از برخی اعتراضات در این استان و نیز درگیری و حملاتی به برخی پاسگاه‌ها مطرح شده است و همچنین اینترنت موبایل‌ها در این استان قطع و دچار اختلال و در بسیاری از شهرها اقدامات امنیتی سختگیرانه اعمال می‌شود. بر اساس ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی، جدا از اعتراض در سراوان، در زاهدان و ایران شهر نیز برخی مغازه‌ها در حمایت از مردم شهر سراوان دست به اعتصاب زدند. همچنین برخی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ورود معترضان به یک پاسگاه نیروی انتظامی در زاهدان است. شماری از شهروندان بلوچ نیز پیام تهدید دریافت کردند. مولوی عبدالحمید گفته باید بی‌طرفانه به حادثه روز دوشنبه که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای شده رسیدگی شود. وی از مسئولان خواسته به وضعیت معیشت و اشتغال استان توجه کنند. این در حالی است که مقامات استان از حمله مسلحانه به یک پاسگاه خبر دادند که خونسا شده است و فرماندار منطقه معترضان را اشرار خوانده است. فقر ناشی از عدم اشتغال و عدم بودجه مناسب دولت و نیز سیاست‌های تبعیض‌آمیز در این استان همیشه زمینه‌ساز درگیری‌های متعدد در این استان از اول انقلاب تا کنون بوده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن در پاسخ به این پرسش که آیا مهلتی برای پیوستن ایران به مذاکرات وجود دارد، گفت که فاصله گرفتن ایران از پیروی از محدودیت‌های برجام در فعالیت‌های هسته‌ایش مسئله را به یک چالش فوری برای آمریکا تبدیل کرده است. وی گفت صبر ایالات متحده در مورد بازگشت جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای 2015 نامحدود نیست، اما ما معتقدیم و رئیس جمهوری در این مورد واضح گفته است که مؤثرترین راه برای اطمینان از اینکه ایران هرگز نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست یابد از طریق دیپلماسی است. لازم به ذکر است ایران هنوز به تقاضای آمریکا برای انجام مذاکرات غیر رسمی اعضای برجام با حضور آمریکا پاسخ مثبت نداده است. وی همچنین در ارتباط با دارایی‌های ارزی ایران در کره جنوبی گفت: وزارت امور خارجه کره جنوبی بیانیه‌ای صادر و تصریح کرده است که دارایی‌های مسدود شده ایران در آن کشور فقط بعد از مشورت با ایالات متحده آزاد خواهد شد. همچنین جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه در مقابل خبرنگاران گفت که واشنگتن اقدامی برای رفع تحریم‌ها تا تعهد کامل ایران به مفاد توافق هسته‌ای انجام نخواهد داد. وی گفت ایران تا تعهد کامل به توافق هسته‌ای فاصله بسیاری دارد و طبق گفته جو بایدن اگر ایران به تعهداتش پایبند باشد آمریکا نیز اقدام مشابه انجام خواهد داد و سپس باید به سمت یک توافق محکمتر و طولانی‌تر شامل برنامه موشکی ایران و دیگر مسائل پیش رفت. ویلیام برنز، گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری ایالات متحده برای ریاست آژانس مرکزی اطلاعات سیا که در صورت تایید سنا به عنوان هشتمین رئیس سازمان سیا جانشین جینا هاسپل می شود، روز چهارشنبه در سخنان مقدماتی در ابتدای نشست بررسی صلاحیت خود در کمیته اطلاعات سنا با اشاره به سابقه طولانی خود در همکاری با دولت‌های مختلف از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا گفت در صورت تایید متعهد خواهد شد ارزیابی اطلاعاتی مربوط به ایران را صریحاً در اختیار مقامات بگذارد. وی افزود در این مدت آموخته است اطلاعات خوب که با صداقت ارائه شود نخستین خط دفاعی آمریکا بوده و کارشناسان اطلاعاتی باید آنچه سیاستمداران لازم است بدانند را به آنها بگویند حتی اگر نخواهند بشنوند. وی که در مذاکرات دیپلماتیک برجام نقش مهمی ایفا کرده بود تاکید کرد در صورت تایید برای این سمت ارزیابی‌های اطلاعاتی مربوط به ایران را صریح و بی‌پیرایه ارائه خواهد داد. وانگ وون بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه در نشست خبری تاکید کرد که چین به مسئله هسته‌ای ایران اهمیت بسیار زیادی می‌دهد و همواره به طور فعال برای پیشبرد روند حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک آن تلاش می‌کند و از نظام منع گسترش سلاح هسته‌ای و صلح و ثبات خاورمیانه دفاع می‌کند. چین برای پیشبرد بازگشت برجام به مسیر درست تلاش و اقدام زیادی انجام داده و نقش مهمی ایفا کرده است. وی افزود در نشست وزرای خارجه درباره مسئله هسته‌ای که ماه دسامبر سال گذشته میلادی برگزار شد، چین تأکید کرد که همه طرف‌ها باید قاطعانه از برجام حمایت کنند. اختلافات در عملکرد را منصفانه و به صورت عینی حل کنند. به طور مناسب مسئله امنیت منطقه‌ای را حل کنند و بازگشت هرچه زودتر بدون پیش شرط آمریکا را به این توافقنامه به پیش سوق دهند. وانگ وون بین گفت چین همچنان به حمایت از برجام ادامه خواهد داد و احیای اجرای کامل مؤثر و هرچه زودتر برجام را به پیش سوق خواهد داد تا هرچه بهتر از صلح و ثبات منطقه خاورمیانه دفاع کند. او اشاره کرد که مسئله هسته‌ای ایران در حال حاضر در مرحله کلیدی قرار دارد که هم حاوی فرصت است هم چالش. چین همواره معتقد بوده است که بازگشت هرچه زودتر آمریکا به برجام و لغو تحریم‌هایش علیه ایران کلید شکست بن‌بست کنونی در مسئله هسته‌ای ایران است. چین از اینکه ایران آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد موضوع پادمان به تفاهم فنی رسیدند قدردانی می‌کند و توجه دارد که هر دو طرف این نتیجه را مثبت ارزیابی می‌کنند. او گفت چین امیدوار است این تفاهمات بتواند صادقانه اجرا شود و از طرف‌های دیگر نیز می‌خواهد که در این زمینه نقش سازنده ایفا کنند. همچنین ما جاوشو، معاون وزیر خارجه چین، با عراقچی همتای ایرانی خود تلفنی گفتگو کرد و خاطر نشان ساخت طرف‌های برجام باید هر چه زودتر با آمریکا نشست غیر رسمی برگزار و روند مفید کنونی را تحکیم کنند. هر دو طرف تاکید کردند که بازگشت هرچه زودتر آمریکا به برجام و لغو تحریم این کشور علیه ایران کلید شکست بن‌بست کنونی مسئله هسته‌ای ایران است.
در میان امیدواری‌های بسیاری که در مورد مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا به دست آمده بود، یک خبر روز چهارشنبه باز هم نگرانی‌ها را در آمریکا افزایش داده. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع پزشکی ایالت نیویورک می‌نویسد نوع جدیدی از ویروس کرونا در شهر نیویورک مشاهده شده که در حال گسترش است. بنابراین گزارش، دو تیم از محققان اعلام کردند نوع جدیدی از ویروس را مشاهده کردند که دارای جهش‌هایی است که موجب می‌شود مانع پاسخ طبیعی دستگاه ایمنی بدن به آنتی‌بادی‌ها شود. محققان که این ویروس را با نام B1526 نامگذاری کردند میگویند برخی از جهش‌های آن شبیه ویروس نوع افریقای جنوبی است که از پاسخ بدن به واکسن طفره می‌رود. اما به نظر می‌رسد به طور کلی این ویروس از نوع آفریقای جنوبی و حتی نوع ویروسی که اخیراً در کالیفرنیا مشاهده شده متفاوت تر است. میشل نوسنزویک از دانشگاه راکفلر در این باره به نیویورک تایمز میگوید نوع ویروس جدید از جهت گروه سنی 6 سال متفاوت تر از نوع قبلی آن در کالیفرنیا است و بیشتر بر روی افرادی تأثیر گذاشته که 6 سال پیرتر هستند. این ویروس همچنین در محلات شمالی منهتن مشاهده شده است. دیوید هو رئیس مرکز تحقیقات آران دایاموند میگوید به نظر نمی رسد این نوع ویروس کاملا در مقابل واکسن مقاوم باشد. دکتر هو میگوید ویروس ها مدام جهش پیدا می کنند. هرچه افراد بیشتری آلوده شوند و هرچه بیشتر این آلودگی گسترش پیدا کند، ویروس ها هم جهش بیشتری پیدا می کنند. او میگوید این نوع جهشی است که در هفته های اخیر در میان بیماران ما دیده شده و بسیار نگران کننده است. دکتر هو میگوید ما هنوز اطلاعات دقیق از این ویروس نداریم و نگران هستیم شیوع آن روند مقابله با ویروس نوع انگلیسی و افریقای جنوبی را کند کند. بنوشته نیویورک تایمز این آخرین نوع از ویروس شناخته شده کرونا است که در ایالات متحده آمریکا مشاهده شده. ایالات متحده آمریکایی که بیش از هر کشور دیگری با حدود 28 میلیون مبتلا در معرض شیوع کرونا قرار گرفت. این خبرها در حالی از سوی منابع پزشکی نیویورک منتشر می شود که این ایالت در دوران همه‌گیری کرونا یکی از بدترین ایالت‌ها از جهت شیوع ویروس بود و تعداد مبتلایان در این ایالت به مراتب از ایالات دیگر بیشتر بود. تلاش سخت و نفسگیر مسئولان ایالتی و پزشکی در نیویورک ماها زمان برد تا شرایط اندکی به وضعیت عادی برگردد. اکنون اما به نظر می‌رسد این شهر بار دیگر در معرض نوع جدیدی از ویروس کرونا است.